کلمه ظلمات رو جمع آورده. یک مثله، خیلی قرآن از مثلهای زیبایی استفاده کرده. مثلا یه جا میگه که حق مثل آبه، باطل مثل کف. این کف هم رو آبه و هم رو آب سرده و هم رو فلز داغ. فلز داغ را، فلزی که داغ میکنن، رو فلز داغ هم کف هست. یعنی باطل همه جا هست، هم تو فضای سرد، هم تو فضای گرم، هم تو شرایط جنگی باطل هست، هم تو جنگ صلح. و کف بالا نشینه اما نه تشنه رو سیر میکنه، کف آب، نه درختی رو سیراب میکنه. بالا نشینه، در سایه حق جلوه میکنه، در پناه حق. باطل، یا مثلا گفته باطل مثل شجره خبیثه است، حق مثل شجره طیبه. تشبیه دیگه داره، میگه اعمال کفار مثل خاکستری است در برابر تندباد، یا کارهای کفار مثل سرابه، خیال میکنن آب، میرن جلو میبینن آب نیست. بت‌ها و طاغوت‌ها مثل خانه عنکبوتن، دانشمند بی عمل مثل اولاغیه که کتاب بار کنه. از این تشبیه‌ها تو قرآن زیاده. اینجا هم تشبیه کرده، منافقین را مثل کسی است که آتش روشن میکنه، فکر میکنه آتش و نور آتشش میتونه اون رو به منزل برسونه، فکر میکنه تظاهر به اسلام، شعار زیبایی که میده، قیافه مذهبی که گرفته، فکر میکنه کار ریاکاری که میکنه یه عده رو مردم میتونه گول بزنه. اما دیر یا زود مشتش باز میشه، ذهب الله به نور، نور خدا میگیره، این تو تاریکی میمونه. امام رضا علیه السلام فرمود معنای ترک کن فی ظلمات اینه که خدا اونها رو به حال خودشون رها میکنه. یعنی منافق برای رسیدن به نور از نار استفاده میکنه. اسلام نور عالمگیره، ولی منافقین نورشون تظاهر به اسلامه. خب کسی که از یک نور استفاده نکرد در ظلمات متعدد میمونه. خب ذهب الله به نورهم، طرف مقابل منافقین خود خدا هستن. آدم وقتی نوری که روشن داشت خاموش شد، وحشت، دلهوره، ترس او رو میگیره. خب منافق چیست؟ ابزار منافق آتش است. خداوندم قول داده منافق هر کاری بکنه من این نمیذارم. یعنی مثل این جاهایی هست که لیزه، مثل حمام یا کاشی که مثلا لیزه، بلمشی میفتی، هی بلمشی از ور میفتی. یعنی منافق هر چی میخواد پاشه میفته و وفا ندارن. تمام علاقه هایی که ریشه خدایی نداره همینطوره. هویدا نخست وزیر شاه بود، قبل از اعدامش فحش داد به شاه، گفتن تو نخست وزیر بودی؟ گفت شاه ایران سگها و دلارهای خودشو خارج کرد، چرا منو نبرد آمریکا؟ قرآن همینو میگه، میگه الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. تمام دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه الا المتقین. چرا باید رفیق هستید؟ تنها علا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن میگه فقط با خدا دل آرام میشه. به پست و مقام، امروز رئیسه، فردا رئیس نیست، زیباست، زیبایی تو میشه. بنابراین همه چیزها یه بار مصرف، یه سال مصرف، یه هفته مصرف، دو سال مصرف، هشت سال مصرف، پنج سال مصرفن، اما اونی که باقی است خداونده. و السلام علیکم و رحمت الله. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وأنت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، ممنون که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم با تلاوت آیه 286 سوره بقره با صدای استاد راقب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم صدق الله العلي العظيم.
عزیزان خدا پرست و مؤمنان عابد، به اطلاعتان میرسانم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59:30 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم
برگزاری مراسم آخرین شب عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب انتقاد طالبان از انعکاس نادرست وضعیت افغانستان توسط غرب و پاکستان با تعهداتش در قبال افغانستان عمل نمی کند بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما بنده شجاعی هستم مشروح خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان می کنم مراسم آخرین شب عزاداری محرم و توسل به امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد با گزارش خبرگزاری تسنیم آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی دیشب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با ایراد سخن پرداخت و آقای مهدی رسولی در رسای حضرت سید الشهدا و امام سجاد علیه السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که همکنون نیز حلقاتی وجود دارند که تلاش دارند تا دستاوردهای حکومت طالبان را زیر سایه تبلیغات قرار دهند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی با کارمندان این وزارت گفته است که هنوز حلقاتی در کشور هستند که می‌خواهند با راه اندازی تبلیغات دستاوردهای حکومت طالبان را زیر سایه قرار دهند. آقای متقی با اشاره به گزارش‌ها و ادعاهای کشورهای غربی گفته این کشورها معلوماتشان را در مورد افغانستان از حلقات مقرز به دست می آورند که این کار یک بی‌انصافی بزرگ است.
اسف افغانستان تورن لگوی کلوای سید بشر حقوق دی کلوای دی خزو حقوق دی کلوای دی قاعده و نور دلی موجودی دی دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم له مخې نه کوئ. زرهاو کیلومتر لري یوازې د ځینو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو له منابعو نه معلومات ترلاسه کوي او هغه باید مستندو معلوماتو په نامه نشر کوي. دا څومره غټه بی‌انصافي ده.
امیر خان متقی افسوده اینکه غرب ادعا میکند که در داخل افغانستان مراکز تروریستی و مراکز دیگر گروه ها وجود دارد، چرا خود افغان ها، سفارتخانه ها و دیپلمات های حاضر در افغانستان این مراکز را نمی بینند. سرپرست وزارت خارجه همچنان گفته که غرب به جای این همه نگرانی جرأت به خرج داده است سفارتخانه های خود را در افغانستان باز کنند و همه چیز را از نزدیک ببینند.
اصل رختیا دیدی هر چه غم وی خو بیا راست خپل سفارتونه خلاص کی به جرأت کار واخی به دیپلماتیک دګر کی راولاند سی هر څه له نزدیک نه وویني مشاهده کی تاسو ویني هر څوک چې افغانستان ته راغلی په افغانستان کې وخت تیر کړی افغانستان نه بیرته تللی دغوی ښې خاطرې ورسره وړي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر نگرانی‌های امنیتی از خاک افغانستان را بی‌اساس دانسته و می‌گویند اکنون هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای منطقه و جهان وجود ندارد.
افغان‌ها خود قربانی تروریسم بین‌المللی هستند. بنان افغان‌ها مردم صلح دوست و صلح پرور هستند و نمی‌خواهند که علیه هیچ کشور خاک و یا جغرافی از اینا استفاده شد.
نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان و نقض حقوق بشر در کشور در نزدیک به 3 سال گذشته از سوی کشورهای جهان مطرح بوده، اما حکومت طالبان به تکرار اطمینان داده که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد و همچنان آنان متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان و ویژه زنان و دختران می باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان اظهار داشت مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت مخالفان هیئت حاکمه افغانستان پایگاه مردمی ندارند و به همین دلیل است که دستاوردی نیز علیه طالبان نداشتند. عبداللطیف نظری تصریح کرد هیچ کدام از مخالفان سیاسی و نظامی امارت اسلامی تا این سالها حتی یک پست و یک حوزه پلیس را نتوانستند تصرف کنند و این به معنی حمایت و پشتیبانی مردمی نداشتن مخالفان حکومت طالبان است. تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می نمایند. آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
تاجران در ولایت ننگرهار پاکستان را به کمکاری در تطبیق تعهداتش با جانب افغانستان متهم می نماید. مسئولان محلی هم می پذیرد که پاکستان در برابر تاجران افغان مشکلات ایجاد می نماید. تاجران در ولایت ننگرهار می گوید پاکستان بر تعهداتش که با جانب افغانستان می بندد عمل نمی کند. حاجی زلمه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید چندی قبل معاون وزارت تجارت کشور پاکستان در راس هیئت تجاری به کابل سفر نموده بود و در نشست هایش با مسئولان حکومت افغانستان تعهد نمود که اموال متوقف شده تاجران افغان در بندر کراچی را رها و همچنان مشکلات بانکی و 10% مالی وضع شده بر اموال تاجران افغان را حل خواهد نمود. اما تا اکنون که چند ماه از این تعهدات جانب پاکستانی میگذرد گام های عملی برداشته نشده است. این تاجر افغان میگوید وزارت تجارت و دیگر نهادهای مسئول افغانستان مکلفیت دارند تا با جانب پاکستان وارد مذاکره شده و در مورد حل مشکلات تاجران افغان با آنان گفتگو نماید.
پاکستان خواندستون دیجادیگی زمونږ د افغانستان وزارت صنعت تجارت وزارت ترانسپورت دی مسئولین دی پکار داده چې پاکستان ته دی سفر وکي او د دغه ستونزې ته دی رسیدګي و.
در این حال محمد خالد عمر رئیس ګمرک ننګرهار تایید می نماید که پاکستان بارها مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده است. وای میگوید در این اواخر پاکستان بر اموالی که به افغانستان صادر می نماید تعرفه ګمرکی را افزایش داده که بر اساس آن در واردات پاکستان به افغانستان کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده و همچنان بر اموالی که از افغانستان به کشور صادر می گردد مالیات بلند وضع نموده است. رئیس ګمرک ننګرهار میگوید این همه اقدامات منفی پاکستان سبب شده که تاجران افغان برای ادامه تجارتشان راههای بدیل را جستجو نماید و در حال حاضر بیشتر تاجران افغان بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را برای تجارتشان به کار میبرند.
وارد تمول باندې ترانزیت جدی خبره کی راځي افغانستان ته په باندې لسله نکوم پس شدی وضع کې نو پغه کې نو تجاران خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولې دي په باندې راځي نو په وارداتو ته کې تمن یو څه کمی بسر راغلی.
رانندگانی که از طریق گذرگاه تورخم با پاکستان رفت آمد می نمود و اعمال تجارتی را انتقال می دادن می گویند که بسیاری از رانندگان شغلشان را از دست دادند. همایون و آفتاب دو تن از رانندگان می گوید هفته ها و حتی ماه ها منتظر می مانند تا زمینه رفتن با پاکستان برایشان مساعد گردد.
این راه پاکستان که ما میریم می آیم چی سوداگر کار نیه کاروبار نیه با افغانستان. سابق ما دو پیره سه پیره می کردیم مال با 50 روز با 40 روز 50 روز یک پیره می
کردیم میاش که درای پیره شوه او سیوا پیراشی نو راڈی مارا شم مشکل جوړ شوه دا مالونو درودون کلا کلا بند وی کلا او ډیر مشکل د تورخام را گیټ.
تاجران ولایت ننګرهار در حال پاکستان را به کمکاری و عدم تطبیق تعهدات متهم می نماید که گفته می شود پاکستان بیش از 300 اراده وسایت بربری حامل میوه ها و سبزیجات تازه را در آن طرف خط فرضی دورند بنا بر دلایل نامعلوم متوقف نموده است. همچنان اجازه نامه های موقتی که برای رفت آمد رانندگان افغان صادر نموده بود نیز به اعتبار نمود و رانندگان گفته شده که بدون گذرنامه و ویزا به پاکستان سفر کرده نمی توانند. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
و سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در باره غزه از سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی در قبال این جنایات انتقاد کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن محوطه مدرسه القاهره در شهر غزه جنایت هولناک دیگری را رقم زد و جمع زیادی از شهروندان بیگناه را به طرز فجیعی به خاک و خون کشیده. این حمله تا کنون 11 فلسطینی به شهادت رسیدند و شمار دیگری هم مجروح شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون 38794 فلسطینی شهید و 89364 نفر هم زخمی شدند. برگزاری مراسم آخرین شب عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب. انتقاد طالبان از انعکاس نادرست وضعیت افغانستان توسط غرب. و پاکستان به تعهداتش در قبال افغانستان عمل نمی کند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سطح مبادلات ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد که این نشان از روابط بالا اقتصادی دو کشور دارد. مهدی شیردل در جریان بازدید از مرز زمینی دوغارون افزود دوغارون مهمترین کانون اقتصادی ایران با افغانستان است که کالاهای صادراتی ایران و ولایت خراسان رضوی به این کشور تامین کننده بازار 30 میلیون نفری همسایه شرقی است. و ادامه داد از همه توان و ظرفیت های شهرستان برای رفع موانع پیش روی منطقه اقتصادی دوغارون استفاده کرده ایم که این خود منجر به رضایتمندی طرف حاکمیت افغانستان شده است. در این زمینه با گفتگوی ما با آقای مهدی شیردل فرماندار تایبات توجه بفرمایید.
خب ما الحمدلله اصلی‌ترین درگاه اقتصادی استان خراسان رضوی درگاه اقتصادی دوغارون هست که بیش از 100 سال پیشینه فعالیت گمرکی داره. خب ما اون چیزی که بین دو کشور و ظرفیتی که در دولت مردمی رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی بود، توجه به تقویت مناسبات بین کشورهای همسایه ایران بود. خب افغانستان جز کشورهایی هست که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ مذهبی و دینی اشتراکات قطعی ما داریم. خب منطقه دوغارون در شهرستان تایبادم در این حوزه محل توجهه. خب یکی از اقدامات مفیدی که حمایت دولت رو در بر داشته، زیر ساخت منطقه ویژه و ارتقا اون به منطقه آزاد هست که به جهت سرمایه گذاری 250 هکتاری که در فاز یک پیشبینی شده برای واگذاری زمین، زمینه رو برای سرمایه گذاری های خارجی و داخلی فراهم کرده. در کنار این ما یک روانسازی هایی رو داشتیم. خب در پیشینه تردد وسط نقلیه باری 500 تا 600 دستگاه در مسیر بین ایران و افغانستان در تردد بود. با روانسازی هایی که صورت گرفت الحمدلله این به 1200 دستگاه و بعضاً رکورد 1500 دستگاه هم رسیده. بنا رو بر این دادیم که انشالله به حول قوه الهی با تعاملی که به لحاظ منطقی بین طرف ایرانی و طرف افغانستانی در اسلام قلعه و در دوغارون و در تایباد داریم، انشالله هدف گذاریمون به 2500 دستگاه برسه انشالله.
خب در حال حاضر چه موانعی رو پیش روی سطح مبادلات و همچنین گسترش منطقه اقتصادی دوغارون میبینید و راه حل فرمانداری تایباد در این زمینه چی هست؟
موانع به نظر بنده موانعی است که بیشتر در حوزه بروکراسی های اداری دست و پاگیر کرده روانسازی ها رو. خب هم بنده هم استاندار محترم که تاکید دارن به این موضوع و هم نگاه ملی بر این هست که بالاخره جناب آقای کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان همیشه مد نظر دارن که این تعاملات ما، این هماهنگی بین بخشی در دستگاه های دولتی و ملی ما مسیر رو بالاخره روانتر بکنه. ما هم حسب این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم. هیئت های اقتصادی که از کشور افغانستان 4-5 سفری که هم در هرات و هم در کابل و هم در مشهد برگزار شده و در تایباد و دوغارون الحمدلله احصا شده مسائل، در صدد مرتفع کردنشون هستیم. بخشی از این مسائل مرتفع شده و بخشی هم با برنامه‌ریزی که انجام شده و همین هفته‌ای که پیش رو داریم چندین میز بالاخره بررسی مسائل مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان رو پیش رو خواهیم داشت که ان شاءالله به حول قوه الهی این مسائل هم مرتفع بشه.
صحبت‌های آقای مهدی شیردل فرماندار تایباد استان خراسان رضوی بود درباره وضعیت سطح مبادلات ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون. سازمان دکتران بدون مرز در گزارشی وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم توصیف کرده، گفته است که به دلیل مشکلات اقتصادی دسترسی خانواده‌ها به غذا و خدمات صحی محدود شده است. این نهاد کمبود پول را عامل اصلی سوء تغذیه و مشکلات صحی مادران و نوزادان در افغانستان دانسته و افزوده است به دلیل نداری مردم توانایی تغذیه سالم را در این کشور ندارند. در این خصوص همکارمان خانم سلطانی گفتگوی داشته با آقای محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه که با اتفاق میشنویم.
خب افغانستان یک کشور در حال بحران هست. عوامل کلیدی که بحرانزاست در اقتصاد افغانستان میتونه عوامل مختلف باشه. خود بی‌برنامگی حکومت طالبان در قسمت اشتغالزایی، ایجاد شغل پایدار برای مردم افغانستان و در قسمت جذب سرمایه های خارجی و همچنین ایجاد زمینه ها و محیط باثبات پایدار و مطمئن برای سرمایه گذاری داخلی ناموفق بوده. اینا جزء عوامل اساسی هست، اگر چند عوامل غیر مستقیم امنیتی و سیاسی هم دخیل است، به خاطر که کشورهایی که علاقمند باشه با افغانستان روابط اقتصادی عمیق‌تر داشته باشه، مثلا چین، پاکستان و کشورهای عربی و سایر کشورهایی که علاقمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان باشد، اینها متاسفانه هیچ گونه انگیزه اقتصادی در محیطی به نام افغانستان ندارند، به خاطر که نگاهشون نگاه امنیتی است. از این جهت آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان نمی‌بینند. طالبان هم در طول 3 سال گذشته هنوز هیچ گونه موفقیتی به دست نورده که تا بتونه جلب توجه بکنه، اطمینان بده به مردم، اطمینان بده به خارجی ها که ما میتوانیم فضای امن را برای همه مهیا سازیم. اینها عوامل غیر مستقیم سیاسی امنیتی است، اما عوامل مهم اقتصادی که من عرض کردم چند مورد مهم را، ولی به صورت کلی میتوان گفت که یک کشور دو بخش مهم میتونه با تعامل با همدیگر فضای مناسبی کسب و کار و شغل پایدار را فراهم بکنه تا وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود. یکش دولت، یکش بخش خصوصی. حکومت طالبان در این زمینه مسئولیت پذیر نیست، نه بودجه مشخص را اعلام میکنه. بودجه طالبان پنهانی است، معلوم نیست که چی مبلغی در کدام سکتور و بخش افغانستان اختصاص داده شده و چقدر مصرف شده و چگونه نظارت میشه. متاسفانه ابهام کلان در این زمینه وجود دارد، چون شما میدونید که بودجه دولت هست که به عنوان محرک اصلی اقتصاد یک کشور نقش ایفا میکنه. اما افغانستان متاسفانه بعد از سقوط حکومت جمهوری ما عملا فاقد بودجه رسمی هست. ثانیاً بخش خصوصی، بخش خصوصی احساس میکنه که حکومت طالبان هر روز باری آنها را بر دوش آنها اضافه تر میکنه و هیچ گونه کمکی در راستای فراهمسازی زمینه مناسب کسب و کار کمک نمیکنه. لذا بخش خصوصی هم هر روز انگیزه خودشون را از دست داده و در تقلای خروج سرمایه‌هایشان از افغانستان هستند و این مسئله است که باعث افزایش مشکلات اقتصادی کشور و مردم شده است.
در مورد کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و همینطور جامعه جهانی به افغانستان چه فکر می‌کنید؟ چرا این کمک‌ها نتونسته که حداقل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را در کوتاه مدت حل بکنه؟
در قسمت کمک‌های خارجی، اولاً که سازمان ملل متحد متأسفانه در طول تلاش‌هایی که انجام داده در سال‌های اخیر، از جمله در 3 سال اخیر، ناموفق بوده. دلیل عدم موفقیت آنها این است که آنها پول‌های هنگفتی را، به عنوان مثال 2 تا 3 میلیارد دلار در طول 3 سال اخیر جهت کمک‌های بشری به افغانستان به مصرف رسانده، اما چون که مصرف خود نهاد سازمان ملل متحد، خود عواملی که در درون این سازمان به عنوان نیروی کار و هزینه نقل و انتقال تجهیزات و امکانات و غیره، اینا همه به قیمت‌های خارجی محاسبه می‌شود و هزینه خیلی بالایی را به سازمان ملل تحمیل می‌کنه، یک بخش زیاد این پول‌ها در مسیر لوجستیکی، در مسیر انتقال و در درون خود این سازمان به مصرف میرسه. یک بخش کمی از اینها به عنوان کالای کمکی، به عنوان کالای مصرفی یا به عنوان یک خدمت نهایی در دسترس مردم فقیر افغانستان قرار میگیره که متاسفانه در با توجه به عمق بحران در افغانستان این کمک ها بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که خود سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که بودجه کافی برای تأمین کمک‌های بشری در افغانستان وجود ندارد و کشورهای کمک کننده مثل گذشته تمایل به کمک بیشتر به افغانستان و مردم افغانستان دارد. متاسفانه با وقوع جنگ اوکراین و روسیه، جنگ اسرائیل و فلسطین باعث شد که توجه جهانی نسبت به مردم افغانستان کمتر شد و افغانستان به حاشیه رفته است. لذا سازمان ملل متحد تلاشهایش نافرجام بوده و نتانسته کمک های بیشتری را برای مردم افغانستان جذب بکنه و این کمک های ناچیزی که در اختیار مردم هم قرار میگیره بازم مورد دستبرد طالبان قرار میگیره که یک بخش زیاد این کمک ها از اهداف اصلی منحرف میشه و به وسیله طالبان مدیریت میشه.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که راه حل پایدار و دوامدار برای چالش اقتصادی افغانستان چی است؟ چه کاری باید از سوی حکومت صورت بگیرد در این زمینه؟
راه حل اساسی و دائمی که قابل تصور است در اقتصاد افغانستان، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی، خب ما نمیتونیم این فاکتور، این بخش ها را از هم دیگر جدا بکنیم. افغانستان یک کشوری هست که در طول چندین دهه متاثر از جنگ و امنی بوده و اقتصادش هم به همین دلیل متاثر شده. لذا همه این بخش ها را ما در کنار هم باید راه حل جامع به دنبالش باشیم. صرفا اگر ما بخوایم برای سایل اقتصادی افغانستان رای حل پیدا بکنیم، رای حل کوتاه مدت شاید باشه و نمیتونه رای حل پایدار باشه، به خاطر که عوامل دیگه امنیت و سیاسی اینها میتونه دوباره اقتصاد افغانستان را متاثر بسازه. لذا باید در افغانستان یک حکومت مسئول باید سرکار بیایه، امیدها برگرده، افغانستان مردمش باید نسبت به آینده امید پیدا بکنه، چشم‌اندازی برای خودشان تعریف بکنه، آینده ای را برای خودشان تصور بکنه تا اینکه تمایل پیدا بکنه در افغانستان بمانن و همچنین خدمات آموزشی، کار، صحی و سایر خدمات مورد نیاز بشری باید در قابل عرضه باشه در افغانستان، مردم بهره‌مند شوه از تمام خدماتی که باید یک انسان ضرورت داره. در این صورت هم در یک فضای داخلی فضای نسبتاً امنی برقرار خواهد شد و همچنان افغانستان از وضعیت تحریمی جهانی بیرون خواهد شد و جزئی از جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و خارجی ها هم نسبت به آینده افغانستان امیدوار خواهند شد و میتونن در قسمت اقتصادی با افغانستان وارد تعامل شود.
تشکر شما جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، تحلیل محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه بود درباره وضعیت وخیم اقتصادی که توسط دکتران بدون مرز در افغانستان اعلام شده. تشکر از همراهیتان. پایان این مجموعه خبری. روزتان بخیر.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج FM رادیو دری. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب میکنیم. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز انعکاس مثل روزهای گذشته با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. مطالب متنوعی تا زمانی که وقت برنامه اجازه بده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، از جمله در ارتباط با توقف طولانی کامیون‌های ترانزیتی سوخت در گمرک ابونصر فراهی با شما صحبت خواهیم کرد و واکنش حکومت طالبان به نقض حقوق بشر در افغانستان را هم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. مشاور اقتصادی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان درباره کامیون‌های ایرانی متوقف شده در گمرک ابونصر فراهی گفت که بار سوخت این کامیون‌ها برای افغانستان است و همانجا باید تعیین تکلیف شود. چند هفته است که صدها موتور ایرانی و افغانستانی که بار سوخت خریداری شده تاجران افغانستانی از عراق را به افغانستان انتقال می‌دهند در گمرک ولایت فراه زمینگیر شدند. این موتورها با گذشت از مرز ماهیرود ایران از گمرک ابونصر فراهی وارد خاک افغانستان شدند، اما در حال حاضر در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برند. رانندگان این موتورها میگن که مقام‌های گمرک افغانستان دلیل این توقف را اعلام نمی‌کنند، اما تأکید کردند که اونا باید 2 ماه در گمرک فراه بمانند. نمایندگان این رانندگان در گفتگو با رادیو دری از عدم پاسخگویی مالکان بار و مسئولان حکومتی افغانستان گلایه داره و میگه که تا هنوز دلیل توقف این تانکرها بر ما توضیح دادن نشده. کامیونداران میگن در کنار شرایط بد محیطی، خطرناک بودن محموله سوخت و احتمال حریقش و خطر سرقت محموله، کامیونداران و بار اونا را تهدید میکنه. در همین حال محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفت که در طول سالیان گذشته بارها اتفاق رخ داده که برخی تجار افغانستانی سعی کردند سوخت‌های بی‌کیفیت ترانزیتی را از مسیر ایران وارد افغانستان کنند.
ببین مشکلات ناشی اولا که این گازای مربوط به ایران نیست، مربوط به ترانزیت از عراق به افغانستانه، مربوط به مسئول ایرانی نیستش و ما بارها تاکید کردیم که این مسئولی که از عراق میاد کیفیت نداره و دوستان افغانستانی بالاخره و تجار افغانستانی طبق روال گذشته که بارو میارن و دپو میکنن در ابو نصر فرایی و با رانندگان با استفاده ابزاری از رانندگان سعی میکنن این کالاهاشون رو در مرز دو تا کشور تخلیه کنن و ببرن داخل افغانستان بابت سود بسیار زیادی که داره. این کار هر ساله انجام میشه، هر چند وقت هم حتی اگر شما در خبرها سرچ کنین 6 ماه گذشته ما همین مشکل رو داشتیم، 12 ماه گذشته همین مشکل رو داشتیم، بارها که جمع میشه این مشکل پیش میاد. این کالاها مربوط به ما نیست، مربوط به کشور افغانستانه و کشور افغانستان باید استانداردهاش تایید بکنه و تخلیه بشه و ماشینا برگردن. اینی که اونجا استانداردش تایید کرده یا تایید نکرده به کشور افغانستان مربوطه و کالاها رو کالاهایی که هستش با این کالای ترانزیتی باید تایید استاندارد اونها رو بگیره و کشور اجازه تخلیه بده. متاسفانه مرز ماهیرود در چند سال گذشته هم همین مشکل رو داشته رو بحث استاندارد، حالا رو بحث‌های دیگه که بالاخره اقلامی تو اون مرز از کشور افغانستان وارد می‌شده که مورد تایید مرزهای دیگه و مسئولین گمرکی مرزهای دیگه نبوده. انشالله که این موضوع هم به زودی حل بشه و اگر استاندارد از مسئول به وارد افغانستان بشه، اگر استاندارد نیست محصول باید بالاخره تکلیفش در افغانستان مشخص بشه چون حق بازگشت به جمهوری اسلامی رو نداره و گمرکات ما هم نمیتونن اون رو نگه دارن و به شرطی میتونه وارد ایران بشه که از ایران خارج، یعنی به مبدا ارسال بشه، یعنی حق ترانشیپ در خاک ایران رو نداره. دوستانی که حالا میگم به مقامات اطلاعات غلط میدن و سعی میکنن از این واژه استفاده کنن، این دفعه انشاءالله به این مقصودشون نمیرسن که بتونن کاری انجام بدن. پر واضحه که ما در این بیداریم پیگیری هایی میکنیم. در سال گذشته با حضور آقای حکمت مسئول دفتر آقای ملا برادر هم ما جلسه ای رو در مرز دو قارون داشتیم با مقامات عثمانی و تمام شرکت های افغانی ایرانی، شرکت های حمل و نقل و رانندگان اعلام کردیم که اگر در بخش ترانزیت محصول بیکیفیت بیارن ببرن اون و با این ابزار بخوان بالا ما فشار بیارن که ما دخالت بکنیم که کشور افغانستان محصول کیفیت رو کشور خودش بکنه یا دوستان افغانستانی رو مجبور کنن، ما دیگه به این موضوع تن نمیدیم و الحمدلله دوستان افغانستانی ما هم رو حرفشون وایسادن. الان هم بحث استاندارد 20 روز موندن کامیون ها به معنی که استانداردشون هر بشه تعیین تکلیف میشن بارها و از اونجا خارج میشن.
تماسی که ما با راننده ها داشتیم بیشتر میگن که در گذشته به صرف 10 روز کالا اینا ترخیص میشده و اون جواب تست گازاویل میامده، ولی الان میگن بیش از 2 ماهه که از ما آزمایش گرفتن ولی تا الان نیامده.
بیشترین ماندگاری که رئیس گمرک اعلام کرده 20 روزه. همین الان قبل از شما با رئیس گمرک منطقه من صحبت
کردم. بحث دیگه‌ای که بود راننده‌ها میگفتن که کالاهای افغان به راحتی ترانزیت میشه ولی رانندگان ایرانی میگفتن کالاهای ما فقط مانده پشت مرزا. این چقدر میتونه صحت
باشه؟ نه این حرفا درست نیست چون کالا مربوط به تاجر افغانیه و راننده‌های ایرانی هم که اونجا میمونن پولشون رو بابت خام کابینا میگیرن.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین زاده با محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان. اما برای بررسی بیشتر مشکلات با وجود آمده برای موتورهای ایرانی و افغانستانی در مرز ابو نصر فراهی، باز هم همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و افغانستان، و نخست از وی پرسیده که مشکل با وجود آمده برای این موتورهای ترانزیتی حمل سوخت چیست؟
به نام خدا و با عرض ادب و سلام و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو دری، کالا توسط تجار افغانستانی و با سرمایه اونها از عراق خریداری شده و صرفا از مسیر ایران برای ترانزیت این کالا و برای انتقال این کالا به مقصد افغانستان استفاده شده. خب ظاهرا اونجور که از شرایط و از پیگیری های ما برمیاد، اداره نرم استاندارد افغانستان که وظیفه و مسئولیتش کنترل کیفیت سوخت های وارداتی به افغانستان هست، یکی از وظایفش این هست. خب به لحاظ ظاهرا عدم تطابق کیفیت و مشخصات این محموله با استانداردهای افغانستان از ترخیصش ممانعت کرده و این موضوع باعث شده که اینها بلا تکلیف باقی بمونن. خب این اتفاق دفعه اول هم نیست که میفته و مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه و هم خطرات زیاد. اولا خب به هر حال تجمع این تعداد کامیون و به اصطلاح تانکر در مرز یا در عمق و داخل افغانستان میتونه خدای نکرده باعث انفجار بشه. از نوع تجربه‌ای که قبلا در گمرکات اسلام قلعه و میلک و اینا داشتیم که بسیار خلاصه میتونه حادثه بدی باشه و حتی ممکنه به بسته شدن مسیر ترانزیتی ایران برای سوخت افغانستان منجر بشه. راهکاری که ما قبلا هم با حکومت سرپرست و مسئولینی که باشون در ارتباط بودیم مطرح کردیم اینه که این کالا یا در مبدأ توسط نمایندگان اداره نرم استاندارد ارزیابی و کیفیت سنجی بشه و پلم بشه و نهایتش یک مأمور بدرقه گذاشته بشه که اونها بیان و وقتی که دیگه از مسیر اینا رد بشن مستقیما وارد افغانستان بشن و حتی در مرز هم معطل نمونن به مقصد برن، یا اینکه هماهنگ بکنن با مقامات مرزی ما و در یک نقطه اینها رو در یک بخشی از مرز اینها رو نگهداری بکنن، نمونه رو بگیرن یا از آزمایشگاه های ایران استفاده بکنن یا از آزمایشگاه های خودشون و بعد از اینکه جوابش قطعی شد به داخل افغانستان هدایتش بکنن. یک گزینه دیگه هم برای دیگر کالاهای سوختی که از ایران ارسال میشه باز پیشنهاد دادیم که بیان یکی دو تا آزمایشگاه مرجع رو در ایران تعریف بکنن. خب این در دنیا پذیرفته است، جاریه و انجام داره میشه و نتیجه اون آزمایش رو که حتی خودشون میتونن مأمور مقیم بذارن و کنترل بکنن، بعد از اینکه به اصطلاح کنترل کیفیت انجام شد و مورد تایید بود چه کالای صادراتی ما و چه کالای ترانزیتی ما به داخل افغانستان بره. اما این روشی که الان داره اتفاق میفته به نظر من بدترین و خطرناکترین روش هست و حتما باید عزیزان ما در اداره نرم استاندارد و مسئولین حکومت سرپرست تجدید نظر بکنن، برای اینکه اگر یه اتفاق کوچیکی بیفته خب ممکنه مسیرهای ترانزیتی بسته بشه یا به هر حال خدای نکرده تلفات جانی و مالی داشته باشیم. ما بعد از این اتفاقی که افتاده خب هم عزیزان ما در اتاق مشترک ایران افغانستان در بیرجن و اتاق بازرگانی بیرجن هم مسائل رو منعکس کردن به نمایندگی وزارت خارجه‌مون. خبر داریم که در سفارتمون در کابل موضوع داره جدیت پیگیری میشه. خود من در تماس با ریاست محترم اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز سراسری افغانستان هم تا همین دیشب هم در تماس بودیم و از طریق اون بزرگوار خواهش کردیم که موضوع رو پیگیری بکنن. امیدوار هستیم که این اتفاق هرچی زودتر حل بشه و هم یه تجربه‌ای باشه برای اینکه موارد مشابه در آینده اتفاق نیفته. به هر حال واقعیت اینه که افغانستان به سوخت وارداتی نیاز داره و باید بسترهاشو فراهم بکنه که هم تجار خود افغانستانی دچار مشکل نشن و با علاقه بیشتری حجم بیشتری از سوخت رو وارد کشور بکنن که خود این باعث رقابتی شدن قیمت‌ها و کاهش قیمت‌ها برای مصرف کننده افغانستانی خواهد شد و همین که کشورهای همسایه با آغوش بازتر مسیرهای ترانزیتی خودشون رو در اختیار قرار بدن. اما اگه قرار باشه که این سختگیری ها و بی برنامگی ها به نظر من و بی عملی ها، یعنی این که ما صرفا باستیم تا حتما محموله به داخل افغانستان بیاد و بعد بخوایم یک یک اینها رو آزمایش بکنیم، خب هم زمان بیشتری میبره، هم این ریسکی که الان از بقایه مثل این واقعه پیش میاد خب باعث میشه که بعضی از تجار از این اقدام دست بردارن. و البته توصیه اصلی و نهایی من حتما به تجار محترم افغانستانی است که واقعا با توجه به کیفیت کالاهایی که مورد نظر اداره نرم استاندارد هست کالاشون رو تهیه بکنن تا خودشون و بقیه رو به این مشکلات دچار نکنن. الان ایران واقعا این مسئله باید چه بکنه؟ اگر بخواد این کامیون ها دو مرتبه از مسیر ایران برگرده بره به مقصد به مبدأ اصلیش یعنی عراق، خب هم خطر داره در جاده های ما، هم آسیب داره به جاده های ما و هم کلی برای ما مشکلات داره در گمرکات. به هر حال انشاءالله این محموله که رفته همون محموله هست، تغییر کرده، باز کنترل های خاص خودش رو میطلبه، باعث شلوغی در مرز میشه، تراکم در مرز میشه، باز مجدد باعث میشه که کالاهای مورد نیاز افغانستان دیرتر وارد بشه، دچار دموراژ و به اصطلاح خواب کامیون ها بشه که باز هزینه نهایی محصول رو برای مردم افغانستان که همین الان هم برای معاش خودشون و برای به اصطلاح تأمین نیازهای خودشون دچار مشکلات جدی هستن، باز کالا گرونتر در بیاد و تبعات بسیار زیاد. من فکر میکنم که عزیزانمون در اداره نرم استاندارد باید یک بازنگری بکنن از ریاست محترم اقتصادی هیئت وزرا، ملا برادر عزیز و دیگر عزیزان، وزیر محترم تجارت افغانستان که پریروز در مرز در خدمتشون بودیم و از نزدیک من شاهد بودم که واقعا دنبال روانسازی تجارت هستند، دنبال تعامل هستند، دنبال حل مشکلات مرزی هستند. در این مورد هم مصرانه میخوام که واقعا تو این قضیه کار جدی انجام بدن و این آخرین تجربه تلخ ما از این جنس باشه.
جناب آقای مهندس، در صحبتی که ما دیروز با آقای جوانمرد قصاب داشتم، ایشان میگفتن که مافیای سوخت که تجار افغانستانی هستن با توجه و با اطمینان از اینکه این سوخت فاقد اون استانداردهای لازمه، این سوخت رو به سمت افغانستان هدایت میکنن و میگفت میخواین از حاکمیت فعلی در افغانستان در یک عمل انجام شده قرار بدن تا این کالاها وارد افغانستان شه. چقدر میتونه محتمل باشه این؟
ببینید، تو هر قشری و هر سنفی به هر حال هم انسان‌های شریف هستن، هم انسان‌هایی که میتونن سوء استفاده بکنن. من در این مورد اطلاعی ندارم و نمیتونم قضاوت بکنم که واقعا آیا با علم به این که این کالاها، این محموله فاقد استاندارد هست یا استانداردش متفاوت هست، این کارو کردن. خب بعضی موارد هم شاهد بودیم که به هر حال ممکنه در هر آزمایشگاهی، من جمله آزمایشگاه اداره نرم استاندارد، هم اشکالاتی وجود داشته باشه، عوامل ممکنه خطاهایی داشته باشن. ولی خب بله، این اتفاق احتمال بیشترش اینه که تاجری که این خرید رو انجام داده باشه به هر حال دقت نکرده باشه، یا با این امید که بتونه قفلت مسئولین اداره نرم استاندارد این کالا رو به داخل افغانستان ببره. به هر حال افغانستان هم امروز با مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا دست به گریبان هست و حق داره که کیفیت مناسبی از کالاشو بخواد. البته در موارد شاهد سختگیری های غیر قابل قبول از طرف بعضی از ادارات بودیم و خوبه که عزیزان هم با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیت عمومی کشور در تامین سوخت دقت بیشتری بکنن. ولی به هر حال اونچه که هست اینه که علاجش به نظر من در اینه که دوستان قبل از این که محموله وارد افغانستان بشه این آزمایشات رو انجام بدن. کار سختی هم نیست، خود این باعث میشه که دیگه ما این مشکلات رو نداشته باشیم. حتی میتونن مدارکی رو از خریدار قبلش بخوان، میتونن مقید بکنن فروشنده رو و تاجر افغانستانی رو که فروشنده اصلی در هر کشوری که هست، چه ایران، چه عراق، چه ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و هر جای دیگه، اون سرتیفیکیت ممهور به یه مهر آزمایشگاه معتبر رو براشون ببرن. میتونن روی این فکر کنن. به نظر من اساساً عزیزان روی موضوع فکر نکردن یا حرکتی در این جهت انجام ندادن. حتما راه های متعددی پیش روی عزیزان هست برای اینکه ریسک و زیان این شکل از کارها که کالا بیاد در داخل افغانستان و بخواد برگرده رو پایین بیارن. ولی متاسفانه علارغم این که حتی تجار داخل افغانستان هم مکرر در این مورد درخواست داشتن و پیگیر بودن، اقدام مؤثری انجام نشده. اگه دنبال یه مقصر اصلی بگردیم، خب طبیعتاً اون خریدار کالا و سرمایه گذار هست که بی‌دقتی کرده یا به قول آقای جوانمرد بی‌انصافی. ولی ما میتونیم با استفاده از تمهیدات و برنامه ریزی بهتر این رو اصلاح بکنیم و به حد اقل برسونیم. الان شما نگاه کنیم ببینیم برای گمرک ماهیرود که یکی از مسیرهای اصلی تردد کالا به داخل افغانستان چقدر مشکل ایجاد شده. خب اینا وقتی میخوان برن کلی انرژی نیروهای مرزی ما رو میگیرن برای بررسی، برای از مدارک، برای اسناد، برای محموله، دو مرتبه میرن اونور باز میخوان برگردن. چندین برابر از نظر قوانین گمرکی مشکلات داره باطل کردن این مدارک صادراتی و ترانزیتی و باز برگردوندنش تو مسیر ایران که هر آن میتونه اینها در جاده ها ایجاد تصادف بکنه و مشکلات عدیده ای رو ایجاد بکنه. به نظر من اگه این مسیر ادامه داشته باشه، امکان این که دولت مردان ما به جنبندی ممنوعیت ترانزیت سوخت از مسیر ایران به مقصد افغانستان برسن وجود داره و این قطعا به زیان نهایی مصرف کننده نهایی که مردم افغانستان هستن خواهد شد، که قطعا این مورد خاص حکومت سرپرست نیست و برای همین حتما باید برای جلوگیری از تکرارش فکر اساسی بکنیم.